صفحه 405. اگه اون کتاب کوفتی شوهرمه نبود هیچ کدوم از این بلاها سرمون نمی اومد. گفتم شوهرمه که شوهرتو به زور به این کار وادار نکرد؟ نکرد، ولی از یه طرف با پول وسوسش میکرد و از طرف دیگه هی تو گوشش میخوند که پادشاه چقدر از این کار راضی و اله و بله. تازه اولش ظریف افندی نمیدونست که موضوع این کتاب چیه. فکر میکرد لابد مثل همیشه چند صفحه نقاشی شده بهش میدن و ازش میخوان تذهیبش کنه دیگه. ولی بعد که نقاشی ها رو دید و فهمید که موضوع این کتاب کفر و بیدینیه، مون بین آب و آتیش. حالا نمیخوام براش سجاد آب بکشم، ولی اون که همیشه نمازش رو سر وقت میخوند و همه موعظه های شیخ نصرت رو گوش میکرد و هیچ وقت هم سراغ مشروب و افیون و اینجور چیزا نمیرفت، حالا مونده بود بین حق و باطل. اصلا مونده بود که حق با کیه. شوهرمه از یه طرف و شیخ نصرت هم از طرف دیگه موقع این بنده خدا رو گرفته بودن سر کار و دیگه کم مونده بود دیوونه بشه بدبخت. یه قطره درشت عشق از اون چشم ریزش سرید رو گونش و آروم آروم لیز خورد و اومد تا سر چونش، که همون لحظه تصمیم گرفتم تا 40 شوهرش نشده یه شوهر خوب براش تصفا کنم. اون هیچ دوست صمیمی نداشت، حتی با من هم اونقدر نزدیک نبود که با هم درد دل کنه. آدم توداری بود دیگه. این چیزایی هم که گفتم از رفتارش فهمیدم. حالا به خاطر اون نقاشی ها بوده یا نه، تو شوهرت رو از دست دادی و شکورم باباش رو. اگه اینجوری باشه که تو میگی، پس به احتمال قوی قاتل جفتشون یه نفر رو. در این صورت شما هم دردتون یکی و هم دشمنتون. کلبی هم مثل شکوره دو تا بچه داشت که حالا یتیم شده بودن، اما اصلا شبیه بچه های شکوره نبودن. طبیعی هم بود. خب شکوره از کلبی جوانتر و خوشگلتر بود و علاوه بر این وضع مالیشون هم همیشه بهتر از اینا بوده. اینا که اومد به ذهنم بهش گفتم. شکوره گفت بهت بگم، اگه ندونسته مرتکب کاری شده که تو ازش رنجیدی معذرت میخواد. بعد یه دستی به سر و روی یکی از بچه هاش که حالا دیگه اومده بود تو اتاق و کنار مادرش نشسته بود کشیدم و ادامه دادم، الان وقت این کدورت ها نیست. شما باید هوای همدیگه رو داشته باشین، دست به دست هم بدین و اون قاتل ابلیس رو پیدا کنین. اون شب آخر که ظریف افندی مرحوم داشت میرفت پیش شوهرمه مرحوم، جای دیگه قرار نبود سر بزنه؟ با کسی قراری نداشت؟ خیال میکنی به این چیزا فکر نکردم؟ این چند روزه کارم فقط همینه، ولی هنوز نتونستم هیچ سرنخی پیدا کنم به جز این که از تو جیب شلواری که اون شب تنش بود پیدا کردم. اون اینی که میگفت یه تیکه کاغذ بود که از توی صندوق کوچیک که توش پر از قلم و قلمو بود درش آورد. یه تیکه کاغذ مچاله شده که از بس تو آب مونده بود و جوهرش پخ شده بود، نمیتونستم شکل‌های درهم و برهم روش رو تشخیص بدم. اسب اونا. ظریف افندی هیچ وقت نقاشی نمیکرد و کارش فقط تذهیب بود، پس نمیتونه مال اون باشه. ولی من هنوز هم نمیتونستم اسبی رو که کلبیه میگفت روی اون کاغذ ببینم. با این حال کاغذ رو تا کردم و گفتم شکوره از دیدن این خیلی خوشحال میشه. کاغذ رو از دستم قاپید و گفت پس بیاد اینجا و ببیندش شازده خانم. صفحه 407. فصل 40. نام من کارا. اصولا باید تا حالا منو شناخته باشین. امثال من خوشبختی و بدبختی براشون خیلی هم فرق نمی کنه. منظورم اینه که تو زندگیشون هیچ چیز خاصی وجود نداره که برای نداشتنش حسرت بخورن یا داشتنش رو آرزو کنن، و یا مثلا چیزی وجود داشته باشه که بتونه زندگی رو براشون زیر رو بکنه. البته این هیچ وقت دلیل نمیشه که جون کندن بقیه رو برای رسیدن به خوشبختی و موفقیت درک نکنیم. اتفاقا میتونم بگم که حتی بهتر از خودشون درک میکنیم، و شاید هم این تنها دلیل زندگیمون باشه. باباش رو دفن کردیم. دستاش رو گرفتم و تا خونه همراهیش کردم. تا رسیدیم خونه تکیه داد به یه بالش و زد زیر گریه. منم که خب چی کار میکردم؟ نشستم کنارش و زمین و زمان رو دوختم به هم و هی آسمون ریسمون کردم بلکه کمی آروم بشه. هنوز هم بچه ها جوری نگاه میکردن که انگار میخوام مامانشون رو بدوزم ازشون. میدونم الان دارین به چی فکر میکنین. شوهرمه که مزاحم بود رفت به کارش. با شکورم که ازدواج کردم خلاص دیگه، از این بهتر که نمیشه، پس باید بزنم و برخصم. اما باور کنین اینجوری نیست. حالا شکوره به کنار، خود شوهرمه برام پدری کرده بود. هرچی از خط و نقش بلدم اون بهم یاد داده، اون هم مفت و مجانی. عجب بدبختی گیر کردم. گریه نکنم میگین اینجوری، گریه بکنم میگین از ترس اینه که یه وقت بهت شک نکنن و نگن تو کشتیش. هرچی هم میگم آقا من یه عمر گریه کردم برای همینه که به این راحتی اشکم در نمیاد، میگیم برو بابا تو که دل نداری اصلا. یه سر اومدم تو حیات که ببینم این همسایه‌ها قصد رفتن دارن یا نه. از طرفی هم هر از چنگاهی باید دوری میزدم که اهل محل بفهمن این خونه یه مرد هم داره، که این فکر شکوره بود و بدبختیش مال من. بستگانی که سال به سال شوهرم رو نمیدیدن، حالا تو منو میدیدن یاد اون خدا میامرز میافتادن، های های میزدن زیر گریه و حالا بیا پا به پاشون گریه کن دیگه. اونو داشتن میزدن تو سر و صورتشون و من لامصبم که اشکم در نمیومد دیگه. دیگه داشت پچ همسایه ها بالا میگرفت که یه پیرزن نجات هم داد. زل زده بود تو چشای منو به بغل دستیش میگفت اون بیشتر از همه گریه میکنه، فقط اشکاش رو بیرون نمیدیزه. بابا ای والا، این که یه پا شاعر بوده واسه خودش. داشتم به حرفای اون پیرزنه فکر میکردم که یکی در زد. فکر کردم دیگه این بار حتما حسن و نوچهاش هستن که برام هیچ فرقی نمیکرد، فقط من از دست این بستگان دیوونه نجات بده، حالا هر کی که میخواد باشه. یه پیش بود از طرف دربار رو گفت که باید هرچی زودتر خودم رو برسونم اونجا. فقط همین یکی رو کم داشتیم دیگه، نه؟ از در حیات داشتم میرفتم بیرون که دیدم یه چیزی توی گلها برق میزنه. ورش داشتم. یه سکه نقره بود. لابد الان میخواییم بپرسین از اینکه به قصد احضار شدم میترسم یا نه؟ پرسیدن داره؟ معلومی که میترسم. هرچند کوچه خیلی سرد بود و جز چند تا درخت یخ زده و چند تا توله سگ ولگرد چیزی برای دیدن نداشت، اما باز هم از اون خونه ماتم زده بهتر بود. تا بریم به قصد همش تو فکر اون جلادها بودم و مثل آدمایی که دارن میبرنشون حبس ابد از همه چیز این بیرون خوشم میومد. از تک و توک ابرهایی که از بالای سرمون رد میشدن، از قارقار این کلاغ‌ها که دست از سرمون بر نمیداشتن، حتی از گلولای کف کوچه. برای اینکه خودم رو کمی جمع جور کرده و سر صحبت رو باز کرده باشم لبخند زدم و به اون آقای پیک گفتم حال شما خوبه؟ نگاهی تلخی به هم کرد و زرخندی زد و گفت نه به خوبی شما. آدم به این عبوسی و تخسی تو عمرم ندیده بودم. از جلوی ایاسوفیه که رد می شدیم داشتم به نوک درختای سرو جلوی سردرش نگاه می کردم. با اینکه هیچ بادی نمی اومد ولی اونا آروم آروم تکون می خوردن. شما رو به خدا شما بگید، آخه این انصافه؟ بعد از این همه سال من و شکوره به هم رسیدیم، اون وقت بدبختی پشت بدبختی. اگه گذاشتن یه نفس راحت بکشیم، همین امروز منو ندن دست اون جلادا. به اصرار من اون پیکم قبول کرد که از پشت کارگاه های در و پنجره سازی بریم تا اگه اون جلادا هنوز هم اونجا بودن دیگه نبینیمشون. چند نفر داشتن یه اسب رو میکشیدن اونور خیابون سمت آخر دربار. از بخاری که از دهن اسب بیرون میومد معلوم بود حسابی از دست اونا کتک خورده حیوانی. یه گربه داشت با جدیت تموم کثافتش رو پای دیوار یکی از انبارای پارچه چال میکرد. اونقدر هم مشغول بود که ما رو اصلا ندید. بعد از دیوانخانه عمارت کوچیکی بود که از بوی رنگ دیوارش معلوم بود تازه ساخته شده. اون دو نفر هم دم در ورودیش منتظر ما بودن انگار، که رنگ لباساشون یه جوری بود، یکیشون سبز ارغوانی و اون یکی قرمز روناسی. پیک منو سپرد دست اون دوتا تلخک که البته فقط لباساشون شبیه تلخکا بود و از چشماشون آتیش میبارید و مرخص شد. اون دوتا هم منو یه جوری همراهی کردن که انگار یه قاتل فراری رو بعد از سالها دستگیر کردن. بردنم توی اتاق کوچیک نیمه تاریکو گفتن همینجا منتظر بمون تا بیان سراغت. نمیدونم چرا همش با خودم فکر میکردم که الان چند نفر میان تو اونقدر شکنجم میدن تا اعتراف کنم، ولی من که کاری نکردم، پس چی رو باید اعتراف کنم؟ فکر کنم هنوز کار ساخت و ساز بنا تموم نشده بود، چون صدای کارگرای ساختمانی رو از اتاق بغلی میشنیدم. تو اون 12 سال مسافرت اونقدر اذیت شده بودم که نشه گفت کلن آدم خوششانسی هستم. ولی عوضش این 2-3 روزه به همه چیزایی که تموم عمرم دنبالشون بودم رسیدم. اصلا همین چند ساعت پیش رو بگو، همون سکه‌ای که دم در حیات پیداش کردم. از طرفی مگه نمیگن خدا هیچ وقت بندگان خوبش رو تنها نمیذاره؟ با این حرفا داشتم خودم رو تسلی میدادم که شاید کمی آروم و قرار بگیرم. آخه داشتم از ترس زهره ترک میشدم. اون سکه نقره رو که نشانه از خوششانسی میدونستم محکم گرفته بودم دستم و داشتم دعا میکردم که از این مخمصه جون سالم به در ببرم. در اتاق باز شد و فرمانده نگهبانه قصر رو یه نفر دیگه که یه دونه مو هم به سرش نداشت و جناب فرمانده مهدی طلا صداش میکرد اومدن تو. از نگاهشون فهمیدم که اون سکه نقره رو کاملا اتفاقی پیدا کردم. الان یادم اومد. این از همون سکه های شاباش روز عروسیه دیگه، از همونا که خودم رو سر و روی شکوره میریختم. دیگه هیچ بهونه‌ای نداشتم که بهش دل خوش کنم. اصلا یادم نیست گریه رو کی شروع کرده بودم. میخواستم به دست و پاشون بیفتم و التماسشون کنم، ولی انگار ماهیچه هام خوش شده بودن. نمیتونستم حرفی بزنم و نه حرکتی بکنم. قبلا هم چند بار اینجوری شده بودم، تو خواب البته. چند بار از روی اسب افتاده بودم زمین. بچگیم هم چند بار موقع تراشیدن قلم دستم رو بریده بودم. زخم و خون و درد و رنج رو هم لاغل تو جنگ ها دیده بودم، ولی تا حالا هیچ وقت شکنجه نشده بودم. اول لباسام رو در آوردن، همش رو. از دقت و ظرافتی که به خرج می دادن معلوم بود تو این کار ید طولایی دارن. بعد به پشت خوابوندنم روی زمین. یکی اون زانوهای زمختش رو گذاشت رو سینم. اون یکی هم که چیزی مثل گازنبور یا شاید هم منگنه، خوب نمی دیدمش، دستش بود، ایستاد بالای سرم. داشتم به این فکر میکردم که با اون وسیله میخواد چیکار کنه که سردی یه چیز فلزی رو روی شقیقه هم حس کردم. باورتون میشه؟ داشت با اون وسیله کله منو از دو طرف به هم فشار میداد. با تمام توانم جیغ کشیدم. یه چیزایی هم میگفتم که حتی برای خودم هم مفهوم نبود، چه برسه به اونا. یه لحظه رهام کردن و یکیشون پرسید شوهرم رو تو کشتی؟ نه، من آخه چرا باید؟ دوباره شروع کرد به فشار دادن که این بار دیگه اون یکی کلن سوار شده بود رو سینم. اگه تو نکشتی پس کی کشته؟ نمیدونم به خدا. سرم اونقدر درد میکرد که میخواستم بگم من کشتم تا دست از سرم بردارن. البته اون وسیله رو هرچی بیشتر فشار میدادن دردش کمتر میشد انگار، یا شاید هم به این زودی داشتم به دردش عادت میکردم. نمیدونم چی شد که یهو دست از کار کشیدن. اون یارو کچله اون وسیله عجیب و غریبش رو کشید کنار و اون یکی هم از روی سینم بلند شد. لباسام رو هم پرت کردن طرفم که فکر کنم منظورشون این بود که بپوشمشون. اونا رفتن بیرون و رئیس نقاشخونه استاد عثمان اومد تو. همین که دیدمش بغلش کردم و زدم زیر گریه. اون هم بغلم کرد و گفت نگران نباش پسرم، دیگه تموم شد، داشتن امتحانت میکردن. از لحن صحبتش فهمیدم که میتونم روش حساب کنم. حالا دیگه شوهرم مرا از دست داده بودم و استاد عثمان تنها کسی بود که میتونستم بهش اعتماد کنم. فرمانده نگهبانی قصر اومد جلو و گفت میدونین شما دوتا چرا اینجا هستین؟ تو دشمنو میگفت نزدیکترین کس شوهرمه بودی، هم از قضیه اون کتاب و نقاشیهاش خبر داری، هم از نقاشایی که شبها پیش شوهرمه کار میکردن. و شما استاد عثمان رو میگفت بهترین نقاش این مملکت و رئیس نقاشخونه دربار هستین، پس باید دونه دونه نقاشای این کشور رو خوب بشناسین و بتونین از رو نقاشیهاشون شناساییشون کنین. جناب پادشاه به من و رئیس خزانه داری دستور دادن که ظرف مدت 3 روز اون قاتل پسفطرت رو به همراه اون نقاشی آخری که خیلی هم سر و صدا به پا کرده پیدا کنیم، که اگه شما کمکمون نکنین هیچ کاری از ما ساخته نیست. البته این رو هم بگم ها، اگه بعد از 3 روز نتونیم قاتل و اون نقاشی رو پیدا کنیم، اولین کسایی که گردنشون میره زیر تیغ شما 2 نفری. عجب آدمایی هستن اینا. حالا من به درک استاد عثمان که از خودشون اون سالهاست داره بهشون خدمت میکنه، با اون دیگه چرا اینجوری برخورد میکنن؟ فرمانده رو به استاد عثمان کرد و گفت استاد ما رو ببخشید، ولی شما قوانین دربار رو بلدین و اخلاق پادشاه رو هم بهتر از ما میشناسین. خب میدونین که اگه تا 3 روز نتونیم اون کثافت رو پیداش کنیم، از خود ما گرفته تا کوچکترین شاگردای نقاشخونه کشته میشیم. الان وقتشه که هنر خودتون رو نشون بدید. هر چیزی هم لازم داشتین در اسرع وقت براتون تهیه میشه. اون 9 تا نقاشی هم از همین لحظه در اختیار شماست و دیگه بقیه کارها با خودتون. صفحه 413، فصل 41، استاد عثمان من. رئیس خزانه داری و فرمانده نگهبانی قصد که رفتن، من و کارا تو اون اتاق تنها موندیم. کارا که از شکنجه اونا حسابی اذیت شده بود، مثل یه بچه یتیم یه گوشه اتاق کس کرده بود و آروم آروم گریه میکرد و من هنوز اونقدر دوستش نداشتم که برم سمتش بغلش کرد و اشکاشو پاک کنم. هنوز خیلی نگذشته بود که آدمهای جناب فرمانده یه عالمه نقاشی رو که از خونه های نقاش های تراز اول شهر جمع کرده بودن آوردن و گذاشتن جلو. حالا با داشتن اینها و اون نهتا نقاشی که رئیس خزانه داری در اختیارم گذاشته بود، اون ضرب العجل سه روزه پادشاه برای شناسایی نقاش های اون نه صفحه شروع می شد. بهتون گفتم که اون نهتا نقاشی که به خواست شوهرمه توسط نقاش های کشیده شده که شبها برای کار روی اون کتاب خونش می رفتن و حالا توسط کارا برای اثبات بیگناهیش به رئیس خزانه داری داده شده بودن، تو نگاه اول چه حسی به هم داده بودن. ولی حالا که میخواستم دوباره نگاهشون کنم، به این فکر میکردم که اگه یه نقاشی بتونه منو که یه عمر تو این کار بودم تو نگاه اول اونقدر عصبانی و ناراحت کنه، پس قطعاً یه نقاشی معمولی نیست. بنابراین تصمیم گرفتم این بار با دقت بیشتری نگاهشون کنم تا بلکه بتونم سرشون رو کشف کنم. اگه چارچوب تذهیب کاری شده یه ظریف افندی مرحوم رو کنار بذاریم که همه صفحه ها اون رو داشتن، اولی صفحه خالی بود که توش فقط یه درخت کشیده شده. داشتم سعی میکردم تشخیص بدم که این درخت مال کدوم مجلس از کدوم کتابه، برای اینکه خوب میدونستم پروانه و زیتون و لکلک برای کشیدن یه درخت حتما میرن سراغ قصه ای که توش درخت خاصی توصیف شده باشه. برای همین ذره‌بینم رو درآوردم و تک تک شاخه ها و سرشاخه ها و برگای اون درخت رو با دقت تمام بررسی کردم. اما این درخت با اون پس زمینه خالیش که جز خط افق تقلید شده از نقاشی های قدیمی سبک شیراز هیچ نداشت، اثر منحصر به فردی بود که نظیرش رو تا حالا تو هیچ کتابی ندیده بودم. خط افقی که یکم پایین تر از حالت طبیعیش کشیده شده بود، حس تنهایی و بدبختی رو که از دیدن اون درخت به آدم دست میداد تشدید میکرد. به این ترتیب اون درخت با تأثیر از استادای فرنگی که هر چیزی رو فقط به خاطر خودش میکشن و نه به عنوان بخشی از یه قصه، و با استفاده از اصول نقاشی های عجم که دوست دارن هر چیزی رو از بالا ببینن و با نگاهی الهی بکشن، کشیده شده بود. اما چیزی که این وسط بیشتر از هر چیزی نظر منو به خودش جلب میکرد، برگای اون درخت بود که بسیار ضعیف و غیر هنرمندانه کشیده شده، که نمیدونم این به خاطر بی‌تجربی نقاشش بوده یا به خواست اون ابلر مرحوم که این ضعف کم و بیش تو همه اون نقاشی ها بود. پاهای اون اسبه، گردن اون زنه، چشمای اون موجودی که لابد باید شیطون باشه و حتی تو لباسای اون دوتا ابلر که نمیدونم اصلا قصه شون چیه، معلومی که قصدی تو این کارا بوده. حالا از طرف کی؟ من نمیدونم. در هر حال باید خیلی از خود ممنون باشیم که نذاشت این کتاب کارش تموم شه، که من هم هیچ تمایلی به تموم کردن یه همچین کتابی ندارم. از این یکی دیگه مگه میشد عصبانی نشد؟ یه طول سگ نجس که همچین به چشام زل زده که انگار برادر گمشدهش رو بعد از سالها پیدا کرده. با اون نگاه تهدید کنندش و اون چشمای سیاه نیمه بازش و اون دندونای بزرگ و سفید و به هم فشردش. حیف هنری که اون نقاش ابله به سفارش یه ابله‌تر از خودش برای همچین موضوع مزخرفی خرج کرده. زبونم لال، این پادشاه هم یه چیزی شده ها. هدیه دوک ونیز، نمیدونم این دیگه چه صیغه‌ایه. آخه حیف نیست این نقاشای ماهر ما از اون نقاشای بیذوق فرنگی تقلید کنن؟ این یکی برعکس قبلی‌های صفحه شلوغ و پرنقش و نگار بود. تنها چیزی هم که به این صفحه پر ازدحام یه ترکیب بندی درست منطقی میداد، اون رنگ سرخ عجیبی بود که سر تا سر صفحه رو پوشونده بود. یه ساعتی نگاش کردم و بعد به کارا گفتم این برگای چنار کار لکلکه و اون کشتی و این خونه ها کار زیتونه. این گل بوته و اون بادبادک دست اون پسره هم کار پروانه است. کارا گفت میدونم که بیشتر این نقاشا زیر دست شما بزرگ شدن و نقاشی رو از شما یاد گرفتن. همچنین میدونم که سالهاست رئیس نقاشخونه دربار هستین و کار اونا رو از نزدیک نظارت میکنین و برای همین با سبک و سیاق تک تکشون به خوبی آشنا هستین و کافیه یه خط بکشن تا بگین کار کدومشونه. اما شما هم به اندازه من خبر دارین که شوهرمه اونا رو مجبور کرده این نقاشی ها رو با اصول بکشن که ترکیبی از اصول جدید نقاش های فرنگی و اصول قدیم استادای عجمه. منظورم اینه که هیچ کدوم از نقاش‌هایی که روی این کتاب کار کردن حق نداشتن از اصول خودشون استفاده کنن یا اینکه نقاشی‌های قبلیشون رو تکرار کنن. حالا با این اوضاع و احوال باز هم قادرین که صاحب این آثار رو تشخیص بدین؟ لابد میدونین که تو مملکت عجم یه شهری هست به اسم اصفهان که مرکز حکومت خیلی از پادشاه‌ها بوده و هست. یه زمانی این شهر حاکمی داشته که به نقش و نقاشی خیلی علاقه من بوده و جز کتاب‌ها و تنها دخترش هیچ دلخوشی دیگه نداشته. این حاکم دخترش رو اونقدر دوست داشته که بشه حرف دشمناش رو قبول کرد که میگفتن اون عاشق دخترشه. کسایی رو که حاکمان شهرهای همسایه برای خواستگاری دخترش میفرستن میکشت و به اونا اعلان جنگ میکرد که همین کاراش باعث شده بود مردم در موردش قصه ها سرهم کنن و افسانه ها بسازن. مثلا میگفتن که دخترش رو تو اتاق زندونی کرده که 7 در داره و هر درش 7 قفل داره و از این چرت و پرتا دیگه. اما خود حاکم فقط میگفت که اون خواستگارا لیاقت دخترش رو نداشتن و به خاطر این جسارتشون باید تنبیه میشدن. بالاخره هم همین شایعه ها کار دستش داد. مردم میگفتن اون دختر خوشگلی که مثل یک گل زیبا اما پژمرده تو یکی از صفحات پرنقش و نگار کتابی با موضوع خسرو شیرین به دستور خود حاکم کشیده شده تصویر دختر خود حاکمه. اونا میگفتن روح دختر حاکم که از بودن پشت اون درها با اون قفل‌های آهنی به تنگ اومده بود، یه شب وقتی دختر خواب بوده از تنش جدا میشه و از لای درها و سوراخ‌ها قفل‌ها رد میشه و میره لای صفحات کتاب خسرو شیرینی که کارش رو به اتمام بود و حلول میکنه در چهره یکی از ندیمه‌های شیرین تو صفحه‌ای که قرار شیرین با دیدن نقاشی چهره خسرو عاشقش بشه. ببخشید استاد که حرفتون رو قطع میکنم، ولی اگر میدونستین که من از این نقاشی چه خاطری دارم حتما قصه دیگه ای تعریف میکردیم. این قصه نیست پسرم، واقعا اتفاق افتاده. قبل از همه نقاشی که مسئول کشیدن ندیمه های شیرین تو اون صفحه ها بوده متوجه قضیه میشه. حالا اون که دیشب از فرط خستگی کنار همون نقاشی خوابش گرفته بوده، هرچی به ذهنش فشار میاره یادش نمیاد این ندیمه رو که مشغول نواختن اوده چه وقت و چه جوری کشیده. و چون از حساسیت حاکم به این موضوع خوب خبر داشته، سعی میکنه چهره بقیه ندیمه ها رو با اصول غیر از اصول همیشگی خودش کار کنه و چهره دختر حاکم رو هم تا میتونه تغییر بده تا به اصطلاح رد گم کنه، چون غیر از اون نقاش های دیگه هم رو اون صفحه کار کرده بودن. همین دیگه، حالا حاکم از کجا میفهمه اون ندیمه رو کی کشته؟ از گوشهاش. از گوشهاش؟ گوشهای کی؟ دخترش یا اون ندیمه توی نقاشی؟ هر دو. چون حتی بعد از تغییرات عمدی اون نقاش، باز هم چهره اون ندیمه زیباتر از چهره شیرین شد و کلن تعادل اون نقاشی به هم خورده بود. هر کسی به راحتی متوجه این قضیه می شد، چه برسه به خود حاکم که هم دخترش رو بهتر از بقیه می شناخت، هم حساسیتش روی موضوع بیشتر از همه بود. حاکم قبل از این که به کسی چیزی بگه، همه کتاب‌های قبلی رو میذاره جلوش و همه نقاشی‌های اون کتاب رو دونه به دونه به دقت بررسی می‌کنه و آخرش نکته بسیار جالبی رو کشف می‌کنه. گوش‌ها. تنها چیزی که تو همه نقاشی‌های اون نقاش‌ها یکسان بوده، خطوط پیچ در پیچ روی گوش‌های شخصیت‌هایی بوده که اونا کشیده بودن. چرا؟ چه چیزی تو چهره آدم هست که اون رو از چهره‌های دیگه متمایز می‌کنه؟ ریخت و قیافش، حالت موهاش، چشمهاش، ابروهاش، لب و دهنش. اما گوش این وسط اگه نگیم هیچ سهمی نداره، سهمش خیلی کمه. برای همین هیچ وقت نقاشا اونا رو جدی نمیگیرن. برای کشیدنش تمرین نمیکنن، از استاداشون تقلید نمیکنن و حتی بیشتر مواقع بدون فکر و فعل بداهه میکشنش. پس به این ترتیب شاید تنها جایی از نقاشی که واقعا مال خود هر نقاشیه همین گوشها باشن. اما بیشتر استادای نقاشی که من دیدم همه جای نقاشی رو فعل بداهه میکشن. نه اشتباه نکن، اونا از رو حافظه شون میکشن. هر آدمی تو عمرش چند صد تا اسم میبینه. حالا اگه این آدم از قضا یه نقاش هم باشه، یه چند صد باری هم از روی اون اسما نقاشی میکنه. اگه اون صدها اسمی رو که توی نقاشی های کتاب های متفاوت میبینه هم به این تعداد اضافه کنیم، بعد از یه مدتی دیگه این آدم نقطه به نقطه یه اسم رو تو ذهنش حفظ کرده دیگه. حالا من نمیخوام بگم این آدم به وجود واقعی اسب واقف شد و اسب رو با همون دید الهی که خدا خلق کرده میبینه و میکشه و از این حرفای قلمبه سلمبه، اما در هر حال برای کشیدنش دیگه نیازی به دیدنش نداره. در اتاق باز شد و آدم‌های جناب فرمانده با یه سری دیگه از نقاشی‌هایی که از خونه نقاش‌ها جمع کرده بودن وارد شدن و خیلی بی‌ادبانه اونا رو ریختن جلوی ما و رفتن. چند لحظه جفتمون ساکت بودیم و بعدش من دوباره شروع کردم. درسته که گوش‌ها تو نقاشی چهره خیلی اهمیت ندارن، ولی این هم درست نیست که گوش همه آدم‌ها رو یه شکل بکشیم. به نظر من نقاشی که این کار رو می‌کنه یه نقص بزرگ تو کارش داره. و همین نقص بود که اون نقاش رو لو داد. نه، حالا چه بلایی سرش آوردن؟ کورش کردن. این رو که گفتم کارا بیش از پیش ترسید. دوباره اشک تو چشماش حلقه زد. برای اینکه آرومش کرده باشم گفتم البته بعدش با دختر حاکم ازدواج و از اونجا فرار کردن و دیگه هیچ خبری ازشون نشد. چیزی که تو این قصه مهمه آخر عاقبت اون نقاش نیست، بلکه اصلیه که اون حاکم به کار گرفت، خصوصا این آخریه، اصلی که بعدها اسمشو گذاشتن اصل ندیمه. درسته که اون حاکم اون نقاش رو از روی گوشهایی که کشیده بود شناسایی کرد، ولی این میتونه هر جای دیگه ای از هر نقاشی دیگه ای هم باشه. انگشت‌ها، ناخن‌ها، موها، برگ‌های درخت، آجرهای دیوار. فقط کافیه جایی باشه که نقاش برای کشیدنش فکر نکرده باشه و یا اینکه از کسی تقلید نکرده باشه. مثلا سیبیل یه مرد نمیتونه باشه، چون هر نقاشی برای کشیدنش حتما فکر میکنه، ولی مثلا ابروها میتونن باشن. نقاش‌هایی که روی کتاب شوهرمه کار کرده بودن تقریبا همونهایی بودن که همزمان با اون کتاب روی کتاب سورنامه جشن ختنه شاهزاده جوان هم کار کرده بودن. برای همین پیش از هر کاری شروع کردیم به مقایسه نقاشی‌های این دو کتاب که هیچ شباهتی هم به هم نداشتن. شکر خدا کارا هنوز چشماش اونقدر ضعیف نشده بود که مثل من به ذره‌بین نیاز داشته باشه. سورنامه به شکلی کار شده بود که تو هر صفحهش گروهی از اصناف و عرابه هاشون با ادای احترام مخصوص از جلوی پادشاه رد می شدن. یک، تو یکی از این صفحات که مال صنف دباغ ها بود، عرابه‌ای حرکت می کرد که روش کله های خشک شده ی حیوانات مختلف آویزون بود. قبل از همه دندونای روباه بود که نظرم رو جلب کرد. برای همین به کارا گفتم که تو نقاشی های شوهرم به دنبال موجودی بگرده که دندوناش مثل مال نقاشی باشه. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که دیدم کارا دندوناش رو مثل دندونای اون روباه به نمایش گذاشته و داره میخنده. بله، تو یکی از نقاشی های شوهرمه موجودی کشیده شده بود که به احتمال قوی باید شیطون باشه، اما دندوناش درست مثل دندونای اون روباه بود، فقط یکم بزرگتر. پس این شیطون رو زیتون کشیده، چون خوب میدونستم که روباه کار اونه. دو، صفحه بعدی سورنامه مال آخرای جشن بود. صفحه‌ای که توش یه نفر با لباس‌های پاره‌پوره و سروعز بسیار نامناسب جلوی پادشاه زانو زد و اجازه صحبت کردن می‌خواست. تو لوحی که بالای سر اون مرد قرار داشت این عبارت نوشته شده بود: جناب پادشاه، من جز اولین گروه از سربازای شما بودم که به جنگ کافرای فلاندر رفته بودم. ما تو اون جنگ شکست خوردیم و اسیر شدیم. حالا که جنگ تموم شده، اونا منو فرستادن تا خدمت شما عرض کنم. اگه تا آخر این ماه تعداد مشخصی از اسراشون آزاد نشه یا اون مقدار طلایی رو که میخوان بهشون ندیم، همه اون اسرا رو میکشن. و تو لوحی که کنار دست پادشاه بود به خط طلایی نوشته شده بود: غلط کرده پدر سگ، همین فردا میدم کل فلاندر رو با خاک یکسان کنند. اما من به ایناش کاری نداشتم. چیزی که زیر ذره‌بینم بود ناخن‌های کثیف طول سگ توپلی بود که اون پایین تو ازدحام جمعیت میدون اسب دوانی بدون کوچکترین توجهی به اتفاقات دور و برش داشت چرت می‌زد، که از قضا این ناخن دقیقاً شبیه ناخن‌های سگی بود که موضوع اصلی یکی از نقاشی‌های کتاب شوهرمه بود. پس این سگ رو هم لک‌لک کشیده، چون سگ سورنامه هم کار اونه. 3. تو صفحه‌ای که شعبده بازها با ادا اطوارشون از جلوی پادشاه رد می‌شدن، پیرمرد کچلی با ردای سرخ بود که دف رو همونطوری دست گرفته بود که اون زن کمرباری که نقاشی کتاب شوهرمه سینی چایی رو. حالت دست و شکل انگشت های جفتشون عین هم بود. زیتون. 4. درسته که پس زمینه صفحه از سورنامه که به صنف آشپس ها مربوط می شد همرنگ پس زمینه صفحه از کتاب شوهرمه که عنوانش مرگ بود نبود، و اون سنگ فرش آبی روی خاک صورتی داشت، در حالی که این یکی سنگ‌هاش لاجوردی بود و خاکش طلایی. اما فرم ها یکی بود، نقش ها یکی بود، حتی ترکیب کلی کار هم عین هم بود. پروانه